بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 67، تاریخ 22/12/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطلبی مطرح می کنند که آیا در باب مسئله باقی موندن بول در مخرج می شود با ظن به عدم بقا بسنده کرد، و همین که ما ظن به عدم بقا پیدا کنیم بگیم کفایت می کند، دیگه بولی در مجرا نمونده است؟ چون در عبارت دیروزشون این بود که فرمودن فایده استبرا عبارت از این است که ما بتونیم حکم بکنیم که این رطوبت مشتبهه طاهر است و ناقضیتی نسبت به وضو و امثال ذلک ندارد، یا اگرم استبرا طرف نکرد زمان را به گونه طولانی کند که قطع پیدا کند که چیزی در مجرا باقی نمونده است. حالا سوال این است که آیا کسی بگه من ظن به عدم بقا دارم، چون اونجا تعبیر این بود علا وجه یقتع یا یقتع به عدم بقا شیئن فی المجرا، آیا ظن به عدم بقا کفایت می کند یا نمی کند؟ مرحوم سید می فرماید ظن به عدم بقا کفایت نمی کند بر اساس اونچه که تا کنون درباره ظن خونده ایم که لا اعتبار به ظن و مقتضای اطلاق روایاتی که ما در باب استبرا داریم این است که وجود ظن مثل وجود عدم ظن است، چه ما ظن پیدا کنیم چه نکنیم یکسانه، بنابراین باید کاری کرد که در نتیجه انسان یقین پیدا بکند به اینکه چیزی در مجرا باقی نمونده، منتها الا کیفیت و خصوصیاتش یه امر تعبدی نیست، هدف نقاء محل بول و مجرای بول است. این مطلب تمام. این نمیخواد بگه بعد از استبرا فاضل معاصر، میخواد بگه صرف این که من ظن به این عدم بقا داشته باشم کافی است یا نه؟ بله، بحث استبرا نیست، همین ظن به عدم بقا بگم چیزی نیست. بله، وگرنه استبرا که فایده استبرا همون نیست که بیان کردیم. سوالی که مطرح می شود این است که آیا زن هم مانند مرد استبرا دارد یا ندارد؟ آیا بر زنان هم مثلا اگر گفتیم استبرا با همین شیوهی که مطرح شد زنان هم استبرا دارند یا ندارند؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید لیس علی المرأة استبرا، زن استبرا نداره و علت این که سید فرموده استبرا نداره، بعضی مطرح کردند که چون دلیلی ما نداریم و به تعبیری مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن روایاتی که ما داریم در باب رجال وارد شده، نوع روایات بحث ذکر و امثال ذالک و قضیب و مشابه ذالکه، بنابراین اکتفا میکنیم به مورد نصوص و نصوص هم درباره رجال، بنابراین مرعه باقیست بر همون اصلی که اقتضای طهارت دارد، یعنی همین که بول کرد اگر بعد از بول بللی از زن خارج شد ما حکم میکنیم به طهارت. منتها مرحوم سید بعد از این فرمایششون که با توضیحاتی که عرض کردیم فرمایش دیگری دارن و استدراکیست از فرمایش قبلیشون و اون استدراک عبارت از این است که نعم الاولا ان تصبر قلیلا و تنحنها و تأثر فرجها ارزن و علا ایحال الرطوبت الخارجت منها محکومتون به طهاره و عدم الناقضیه ما لم تعلم کونها بولن. مرحوم سید در مقام استدراک با نعم اینطوری می‌فرمایند اولا و سزاوار این است که زن بعد از این که حالت بول از او خارج شد و تعبیر دیگری قطع شد یه زمانی کم صبر کنه، تنحنخ کنه و بعد هم عورتش را ارزن نتولن فشار بدهد تا اگر احیانا چیزی در مجرا باقی مونده بیرون بیاد. و بعدش میفرمند الا ای حالن، اون رطوبتی که از زن خارج میشود این رطوبت محکوم به طهارته، چون این اولایی هم که فرمودن وجوب که نبود، محکوم به طهارته، چون از اول مبناییشون بر این است که مرعه استبرا ندارد، حالا این علا نحو احتیاطه و بللی که بیرون میاد ناقض وضو نیست، مگر اینکه زن بداند این بللی که بیرون آمده بوله، محکوم به بولیته و بعد هم اثر را برش میتواند بار کرد. منتهای مراتب این مطلب صاف نیست. بعضی از بزرگان از اون جمله مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارن و اون مطلب این است که می‌فرماید الرجل والمرأه فی ذلک سواء. فی ذلک سواء یعنی چی؟ در مسئله استبراء فرقی نمی‌کنند. و کذا البکر و الثیب، چه زن باکره چه زن طیبه، باز تفاوت نمی کنن. میگیم چرا تفاوت نمی کنن؟ میگه اینجا بکارت و سیب بودن تأثیری در ماجرا ندارد. عبارت علامه در منتهاست میفرماید لأن مخرج البول غیر مخرج البکارت و ثیوبه، اینا دو مخرجن، یک مخرج نیستن. ولذا در فقه گاهی مطرح می شد که عرض شود خدمت شما به این که دوتا مجرا گاهی افتضاح تعبیر این شکلی مطرح می شد که دوتا یکی می شوند، گاهی با دخولها یا با مسائل دیگری معلوم می شود که مجرایی که مربوط به بکارته غیر از مجرایی است که مربوط به مسئله بول و امثال ذلک. این فرمایش را مرحوم علامه هم رضوان الله تعالی علیه دارن. نکته ای که ادهی مطرح کردن و شاید ما هم تمایلی به این نکته داشته باشیم خلافاً نسبت به اون چی که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده این است که اساساً بحث استبرا که جنبه تعبدیت نداشت که ما بگیم چون کلمه رجال مطرح شده پس بنابراین دیگه نمی شود تعدی و تسری کرد از رجال به نساء و بگیم به مورد نس اکتفا میکنیم. فلسفه استبرا فلسفه بیشتر نبود و اون فلسفه عبارت از این بود که اطمینان پیدا کنیم به نقاء مجرا و محل از این که بفرمایید بولی در اون نیست. بنابراین در این جهت همونطور هم که علامه فرمودن تفاوتی نیست، هدف این است که ما راهی برای تخلص میخوایم پیدا کنیم، تخلص از این که اون بللی که بیرون میاد نجس نباشد، تخلص از این که اون بللی که بیرون میاد ناقض وضو نباشد. بنابراین اگر راجع به زن هم همچه حالتی وجود داشته باشد، هر شبت خدمتون، حالا به همین کیفیتی که سید به عنوان نعم الاولا فرمودن ان تصبر قلیلا و تنحنها و تأثر فرجها ارزن، حالا به همین کیفیت یا شکل دیگری و بگیم کیفیت خاصی هم معتبر نیست، بگیم زنها هم چون اصل استبراک نه وجوب داشت بفرمایید و نه استحباب، طریقی بود برای تخلص از اون مطلب. خب این طریق چه فرق میکنه بین مرد یا بین زن؟ و تعبدی نبود که ما مسئله را منحصر به رجال بدانیم. این چیزیست که به نظر قاصر میرسه و بنابراین اینی هم که سید فرمودن لیس علی المرأت استبراءون، با این توضیح که دادیم شاید بشود پاسخی برای این مطلب مطرح کرد. بفرمایید. من فرمایشتون رو قبول دارم، درست میفرمایید، ولی من عرض میکنم اگر کسی اطمینان به نقا پیدا نکرد، کالبد شکافی نمیخوام بکنیم، نه همین لایه ها اگه چیزی مونده باشه. خب شما صبر کنید مسئلهش میرسیم، خیلی عجله داری شما، شش ماهی که مطالب بفرم. خب با این تسبیح انداختن های شما حتما مشکل نداره. بله من تایید کنم فرمایش شما را، خیلی از روایات مربوط به شک در نماز، رجلون شک بین الثلاث و الاربع، رجلون داره اصلا، یعنی معلومه که زنها شک نمی کنن مثلا، بله الغا خصوصی. حالا فرمایش ایشون فرمایش قابل تأمل است، حاجای مهدوی عرض شود خدمتون که تفاوتی بین به اصطلاح نحوه فیزیک عورت مرد و عورت زن وجود داره که عورت مرد به خاطر مسیری که داره ممکنه در مجرا باقی بمونه و عورت زن نیست. البته من به شما عرض بکنم بخشی از اون چه که مربوط به عورت مرد هم هست قبل از آلت طولانی ذکر هست که اون سه بار اولی که دست میکشن، این مشترک بین مرد و زن هست، این منحصر به داشتن آلت ذکوریه تنها نیست، اون خرطات سلاسه اولا این از اون مجرای اصلی که میاد فرقی بین مرد و زن نیست، یعنی اونجایی که از مخرج قائد تا آلت ذکوریه هست نسبت به مرد، که حتی بعضی میگن بیشترین چیزی که باقی میمونه همونجا باقی میمونه و بعد که مربوط به آلت ذکوریت هست کمتر درش، یعنی اون دست اول سه بار اولی که میکشن اون سرنوشت سازه برای این که اگر چیزی در مخرج در مجرا باقی مونده باشه بیاد بیرون. اینم بعضی در فتاوا و رساله هاشون اظهار نظر این شکلی هم کردن. حالا دیگه فلیراجع الی من یرید المراجعه. عرض شود که بحث بعدی که داریم، مرحوم سید میفرماید که حالا این حرفی که ما راجع به استبرا زدیم نسبت به مرد نسبت به کسانی است که آلت ذکوریتشون سالمه، عادی طبیعی یا شامل کسانی که آلت ذکوریتشون قطع شده، بریده شده، عرض شود خدمتون شامل اونا هم می شود. سید می فرماید من قطع ذکره یسنع و عرض شود ما ذکر فی ما بقیه، میگه اگر کسی آلت رجولیتش و آلت مردانگیش قطع شده، انجام میدهد اون چرا که ما گفتیم در ما بقیه از آلت ذکوریت. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه اگر کسی آلت ذکوریتش نصف شده، خب این اون سه مرحله اولا را هم که دارد، اون سه مرحله دوم را هم دارد، حالا به جای رأس الهشفه که هشفه در اینجا ندارد، یا بگیم اون قسمت منتها الیهش اون حالت انجام میده، یا بگیم اون دیگه نیست، به همون دو حالت قبلی بسنده میکند. بنابراین به همون مقدار اگر از اصل آلت رجولیت قطع شده باشد، منحصر می شود به همون سه مرحله اولا. این خیلی دیگه مسئله خاصی نداره. چرا؟ دلیلمون همون دلیل قبلی است. مقصود ما از استبرا چه بود ایو الفضلا؟ نقا و پاک شدن محل بود. پس به همون مقداری که آلت ذکوریت باقی مونده، نسبت به همون مقدار باید استبرا انجام بگیره و بنابراین فرقی بین مقطوع الذکر و غیر مقطوع الذکر نیست. استبرا جنبه ارشادی داشت و امثال ذالک. علاوه بر این در روایتی که از حفص ما روز گذشته محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، اون هم به اطلاقش میتواند شامل مقطوع الذکر هم بشود. در تعبیری که در روایت حفص ما داشتیم، روایت حفص این بود لحنش: فرجل یبول، شخص بول میکند، قال ینتره ثلاثن. نثر در لغت به معنای جذب البول است، یعنی این بول را جذب میکند با کشیدن دست. ینتره ثلاثن یعنی سه بار جذب میکند بول را. خب این فرق نمیکند، ینتره ثلاثن بعد از بول هم شامل مقطوع الذکر میشود و هم شامل کسی که به اصطلاح آلت ذکوریتش سالم باشه، چون هدف اینه که اون بولی که اونجا باقی مونده جذب کند تا به بیرون عرشبت خدمتون برده بشه. اینم میتونه معید این مطلب باشه که هدف پاک شدن محل از بوله و در این جهت فرق نمی‌کنه. مسئله بعدی که ما داریم، مسئله 452، مسئله دو، مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبت المشتبهه به نجاست و ناقضیه. میگه اگر احیانا کسی استبرا را ترک کرد، ما البته نگفته بودیم واجبه، ولی اگر کسی استبرا را ترک کرد و بعد بللی، رطوبتی مشتبه از او بیرون آمد، چون گاهی از اوقات رطوبتی که بیرون میاد آدم یقین پیدا میکنه که بول نیست، هیچ به یقینش عمل کنه، ولی اگر رطوبتی است که مشتبه بین بول و غیر بول هست، سید می‌فرماید یحکم علی الرطوبه المشتبهه بالنجاسه، حکم به نجاست می‌کنیم. دیگه چه حکم می‌کنیم؟ و ناقضیه، یعنی ناقض وضو هم محسوب می‌شود. در ادامه سید می‌فرماید و این کان ترکه من الاسترار و عدم التمکن من، تفاوت هم نمی کنن. اینجا یه نکته دقیقی است، امروز من خواهش می کنم توجه بفرمایید، نکته بسیار قابل توجهی است برای آشنایی با حدیث رفع و موارد حدیث رفع نسبت به مستر رو مستکرهو، نکته به نظرم بسیار جالبی است، توجه بفرمایید. سید می فرماید و این کان ترکهو من الاسترار و عدم تمکن من، گاهی از اوقات کسی دستاشو بستن نمیتونه استبرا کنه، تمکن از استبرا ندارد، اضطرار پیدا کرده به ترک استبرا. حالا اگر از این فردی که نه این گاهی اختیاراً آدم استبرا نمی کند و گاهی اضطراراً استبرا نمی کند، ایشون می فرماید حتی اگر اضطراراً دستاش بسته باشن و تمکن یا دستاش حالت سستی داره، اصلا امکان این که استبرا بکند ندارد، اون قدرت و اون توان برای استبرا ندارد، شل دستاش اصلا از کار افتاده، شلل پیدا کرده، ایشون میفرماید ولو ترک استبرا از ناحیه اضطرار باشه، یعنی مضطرن ترک کرده استبرا را، در این حال اگر رطوبتی از این فرد بیرون آمد، این رطوبت حکم به محکوم به نجاست مشتبه و جنبه ناقضیت داره. خب دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله این است دوستان که گفتن ادله‌ای که دلالت بر نجاست بلل میکنه، اون بلل قبل از استبرا میکنه، و ادله‌ای که دلالت بر حکم به انتقاض وضوء و امثال ذلک میکند، حرف این ادله این است که میگه طهارت بلل و عدم انتقاض وضوء از آثار مترتبه بر استبراست، بناهن علا هازا بر فرض عدم بفرمایدا استبرا و عدم تنقیه محل و مجرا ولو از روی بفرمایدا استرار باشد، همونطور که با فرض استبرا انسان حالت اطمینان پیدا می کند، علم عادی پیدا می کند، به نقا و خلو مجرا از رطوبات، همینطور هم هست که در صورتی که استبرا بفرمایدا نکند اطمینان و علم عادی پیدا می کند به بقاء رطوبت بولیه، و در نتیجه ما حکم به نجاست می کنیم، در نتیجه جایی برای اجرای قاعده طهارت وجود ندارد، چون اماره بر بولیت، چون استبرا نکرده اماره بر بولیت وجود داره، به این از اون مواردی است که الامارتو تقدم علل است، یعنی ما به جای اجرای اصالت و طهاره در اینجا اماره داریم بر مسئله نجاست، و اون اماره عبارت از عدم بفرمایدا استبراه، چون طرف استبرا نکرده اماره بر بولیت وجود داره، و در جایی که اماره بر نجاست وجود داره زمینه و جا برای اجرای بفرمایدا اصالت و طهاره وجود نداره. این مطلب اول نکته مهمی است تو ذهن آیون، چون کسی ممکنه بگه ما اینجا اصالت و طهاره جاری میکنیم، داستان را حل میکنیم، این بلله که بیرون آمده میگیم محکوم به طهارته، میگیم در جای ما اصالت و طهاره جاری میکنیم که قرینه ای و اماره ای بفرمایید بر نجاست وجود نداشته باشه. شارع طریق را بیان کرده، ارشاد کرده ما را، ارشاد امر مطلوبی است. الان امر دکتر که چقدر نقش داره در سلامت ما، که اگر امر دکتر را ترتیب اثر بشنیدیم گاهی از اوقات ما را تو رخت خواب سالها میندازد، از بین میبرد، اونم میگن امرش امر چه است؟ ارشادی است، یعنی بنا نیست همیشه از ره گذر وجوب ما به یه مطلب برسیم. امور ارشادی، ارشادون عرشبت خدمتون به اون مرشد و ایلی، و در نتیجه آثارم برش بار اقلای عالم هم حکم میکنن به این که به امور ارشادی هم ترتیب اثر بدید. عقلم ما را هدایت میکنه که برای این که مبتلای به اون مسائل نشوید، عرشبت خدمتون بین که به امور، حالا همین عنایت شاره بوده، این روایت هم عنایت شاره است. آجا یه سوال در اینجا مطرحه، من خواهش میکنم اینجا را خوب دقت کنید. کسی ممکنه بگه که اون بخش دوم فرمایش سید را ما قبول نداریم. مگه فرمایش دوم سید چی بود که شما قبول ندارید؟ افضل فرمایش دوم سید این بود که و این کان ترکه من الاسترار و عدم تمکن من، و این کان ان بسلیه است، و این کان ترکه من الاسترار و عدم تمکن من، یعنی گرچه ترک استبرا به خاطر استقرار باشه، به خاطر عدم تمکن باشد و امثال ذلک. چرا جایی که ما مستریم حدیث رفع نتواند شامل بشود؟ بگن اینم از اون موارد مستر رویلی هست، در نتیجه اون بللی که بفرمایید بیرون میاد، اون بلل محکوم به نجاست نباشد، اون بلل محکوم به ناقضیت بفرمایید وضو نباشد. من اشکالو یه بار دیگه مطرح کنم. اشکال این است که اگر کسی بگوید استرار بر اساس حدیث رفع رفع عن امتی، بفرمایید اوسب تسعون اوسبعون، به خاطر حدیث استرار بنابراین ترک استبرا که لا ترک ما حساب کنیم و در نتیجه فرض بر این بگیریم که گویا این فرد استبرا کرده است. چطور موقعی که آدم مستردی کاری مشکل نداره، روزه ماه مبارک رمضان طرف استرار پیدا کرد به خوردن، این خوردن بفرمایید کلا خوردن است، این خوردن در حال استرار کلا خوردن است، طرف رو مجبور کردن لقمه تو دهنش گذاشتن آبم روش ریختند و بخوری. شما به عنوان فقهای های معاصر ما حکم به بطلان روزه این فرد میکنید یا میگید چون مستر روزش باطل نیست؟ تردید دارید سیدنا؟ باطل نیست ها. بسیار. این آقا هم میگه این آقا چون مستر به این که استبرار را ترک کند، استرار او باعث میشود که انما استبرار کرده و در نتیجه چطور اگر استبرار میکرد فایده استبرار عبارت از این بود که این رطوبت محکوم به طهارت بود، فایده استبرار این بود که ناقضیت وضو نداشت، اینم این شکلی است. پاسخی که خواهش میکنم دقت کنید، این که سفارش میکنم حکمت داره چون نکته دقیقی است، کاربرد داره براتون تو خیلی از موارد فقه. اینطور نباشه که گفت که طرف لحاف را سر میکشید و براءت جاری میکرد، هر شبت تون تون براءت جاری میکرد، از هر چیزی مشکل داشت میگفت براءت، لذا تون تون تمسک به حدیث بفرمایید رفع نکنید. جا تا جا که نعبد و به قول اون بنده خدا جا تا جا که نسته، این همه جا نمیشه. فاسخی که ما داریم این است که خوب دقت کنید، حدیث استرار یعنی حدیث رفع، چه در باب استرار، چه در باب اکراه، چه در باب خطا که مواردش همیناست دیگه، این مربوط به تکالیف الزامیه است. این کلمه کلمه‌شو حفظ کنید به دردتون میخوره، که متوجه مکلف میشه، تکالیف الزامیه‌ای که متوجه مکلف میشه به خاطر فعلی که از روی اختیار از مکلف صادر میشود. مثال روشنش همین افطار در ماه مبارک رمضان هست. الان حدیث رفع ما میگیم جاش اینجاست، اگر از روی اختیار از شخصی سر بزند، عرض شود خدمت شما بین که چه بر عهده این شخص میاد، شما به عنوان بزرگان، اگر کسی افطار ماه رمضان را از روی اختیار انجام بده چه آثاری برش مترتب میشود؟ کفاره دیگه، کفاره مثلا فرزن گاهی جمع گاهی کفاره است و امثال ذلک. همینجا که در نتیجه تکلیف الزامی است، روزی گرفتن یه تکلیف الزامی است که متوجه مکلف شده، اگر ان اختیارن افطار کند آثار برش مترتبه و اون آثار عبارت از وجوب کفاره است. اگر فرد در همین موقعیت بفرمایید آفرین دارید مستر شو بل لل افطار استرار پیدا کرد نسبت به افطار یا مکره شد نسبت به افطار، آیا وجوب کفاره دارد این فرد یا وجوب کفاره بفرمایید ندارد؟ وجوب کفاره بر این فرد نیست و در نتیجه آثاری بر این فرد بار نمیشه. دلیلمون هم حدیث استرار است و حدیث رفع است و امثال ذلک. اما ما گاهی از اوقات یه سری احکامی داریم ولو الزامی است، حتی ولو الزامی است متوجه مکلفه منطقه به سبب امر غیر اختیاری در اینجا گفتن با حدیث رفع برداشته نمی شود. مثال بزنم تا کامل روشن بشه. نجاست، وجوب غسل یا غسل، شستن شیء نجس، که هر جا میگن نجاست اصابت کرد اونجا نجس میشود الزاماً، و شستن اونجا بفرمایید لازم میشود. خب حکم به نجاست یک، حکم به وجوب غسل دو. این مترتب بر اصابت البول هست. سوال: اگر کسی ارچود من غیر اختیار بول به بدنش اصابت کرد بدون اختیار او، اضطرار پیدا کرد، یعنی مثلا فرضاً جایی را عبور دادن این آدم، بل اضطرار بول رو سر صورت این آدم ریخت، شما که از بزرگان هستید میتونید تمسک به حدیث رفع بکنید و بگید شستن اینجا دیگه لازم نیست؟ این نکته تفاوته. جالب این است که در مانع نفی هم قصه از همین قراره، به همین صورته. نجاست در مانع نفی راجع به این بلل مشتبه، انتقاض وضو مترتب بر چه است؟ مترتب بر خروج بلل بعد از بول و قبل از استبرا. خروجش از افعال اختیاری نیست، نوعا بالاخره عرشبت بعضی که طرف بول کرد ممکنه رطوبتی ازش بیرون بیاد، تحت کنترل او نیست، گرچه حالا خود شخص در اینجا وجود داره، ولی این بلل گای بیرون میاد. عرشبت خدمت شما بین که در اینجا اگر تحقق پیدا کرد ولو در حالت استرار که شما بفرمایید استبرارا نتونسته انجام بده، آیا شستن این لازم است یا شستن این لازم نیست؟ پس بنابراین فرق کرد، گاهی احکام ما احکام الزامیه است، متوجه مکلفه، در حالت اختیار یه حکم داره، در حالت استرار بفرمایید حکم دیگری دارد، اما گاهی از اوقات نه، بین حالت استرار و حالت اختیار تفاوت نیست. پای شما که خون بیاد و نجس بشه، چه استرارا نجس بشود، یعنی کسی چاقو بزند به پای شما، یه چی غیر از این باشه، بالاخره اینجا چه شد آقا؟ نجس شده و باید شست. تمام کردیم بحث را. یه مسئله کوچولو هم بخونیم به تمام. لا یلزم المباشره فی الاستبراء، این جالبه. فیکفی فی ترتب الفائده این باشره غیره که زوجته او مملوکته. آیا لازمه حتما خود انسان استبراء کنه تا اون فایده و آثار برش مترتب بشود؟ یا نه اگر دیگری که حالا محرم انسان هست به هر شکل اون استبرا کند برای فرد، اون هم آثار برش مترتب می شود یا نه؟ یه جواب اگه دادید آفرین داره. آیا مباشرت لازم است یا لازم نیست؟ دلیل اینه که ما دنبال نقاییم، این نقا به ای نحوه تحقق پیدا بکند همون کفایت می کند. و صلی الله علی سیدنا و نبی من آدرسش شما یک در میون میذارم مشکل